کلاس فلسفه استاد سعید حسینی 16 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قرار بود که دوستان تعامل کنند، امروز ما از رفاقا جویاشیم. تعامل کردن دوستان؟
تفلسف کردید؟
شما تفلسف کردید؟ رفقا از آقا شروع کنیم؟ یالا از دوستان دیگر کسی آمادگی داره اول ارائه میکنه یا نه؟ فهم در بود که رفقا برن فکر بکنن. بله، دو تا مسئله رو من گفتم دوستان دوش تعامل کنه، یکی بحث معنای اصالت، یکی هم مسئله این که ماهیت چیست. ماهیت چیست برای ما الان تقریبا 2-3 هفته است درگیر این مسئله. الان بعد از 2-3 هفته این نفر از شما ماهیت چیست، چه میگید؟ آره بفهمم. ایشون حالا آیه جناب آقای حجازی بفهمان تا بعد
اول درباره
اصالت
به لحاظ سیر تاریخ مسئله اصالت اولا من نظر في كلمات و عبارات الفارابي يوجد في موضعين من كلماته يمكن ان طبعا هو لم يصرح بأصالة الوجود، لن تكون مطروحة حينئذ، لكن يلوح منها أو يلزم منها أصالة الوجود. الموضع الأول الذي ذكره هو في مقام التفريق بين مفهوم الماهية والهوية، أو في مقام التفريق بين الماهية والهوية، والهوية بمعنى التحصل والواقعية. فقال أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فهي لا تقتضي من ذات التحصل، فهي حينئذ غير ما له واقعية في الخارج، لا تكون الواقعية منها. فالواقعية ليست عينها التحصل، الهوية ليست عينها وليست جزءا منها، ليست عينها وليس جزءا منها، لأنه إذا كانت عينها أو كان جزءا منها حينئذ لازم أن تكون الماهية دائما موجودة في الخارج ولا ينفك عنها الوجود، حتى أنه لا تتصور الماهية من دون الوجود، بمعنى أننا متى تصورنا الماهية علمنا بوجودها، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر الآخر ذهب إلى قال أنها من يعني إذا كان ينبغي تحققها في الخارج فإنه لا بد من جعل جاعل أو لا بد لها من مبدأ. هذا المبدأ هو عبارة عن صرف الوجود، ليس عبارة عن ماهية. هنا جاء ب كأنه ذهب إلى إثبات أن المبدأ لابد أن يكون بسيطاً صرفاً لا ماهية له. هذا يلوح منه أن الوجود هو بإزاء الواقعية وليس بالماهية هي التي بإزاء الواقعية. أيضاً في موضع آخر
في عبارات الفارابي منبع هشام استهزار دارید کجاست؟
خصوص الحكمة.
خصوص الحكمة.
نعم. يعني أتيت إلى الفضاء موجود. في موضع آخر هذا لم أجده فيه، يعني في كلمات الفارابي، لكن وجدته منسوبا له في أكثر من موضع. الشيخ المصباح اليزدي رحمه الله في تعليقته على نهاية الحكمة في بحث الكون، في بحث الحقيقة التشكيك في الوجود، التشكيك في حقيقة الوجود، يقول أنه في السير التاريخي كانت الفلسفة مبنيه على وجود كل الحقيقه وجود كل الطبيعه في الخارج. وذهبوا في بحث تشخص الماهيه الى ان هذا الكل الطبيعي من خلال عوارضه يتشخص في الخارج، لكن يشكل عليهم بان هذه العوارض هي ماهيات ايضا. فطالما انها ماهيات، فطالما ان الماهيه التي هي كل الطبيعه ليست ملاكا للتشخص، فلا يحصل التشخص بضم كلي طبيعي الى كلي طبيعي الى كلي طبيعي اخر. فقال ان الفارابي حل هذه المشكله بان التشخص بالوجود، وهذا ما قاله مثلا قال انه منقول في الاسفار، منقول في شوارق الانام، وجده في شوارق الانام. من هاتين العبارتين يلوح القول بأصالة الوجود أو يلزم القول بأصالة الوجود. من العبارة الأولى أو العبارة الأولى وجدتها تناسب جدا بيان العلامة في النهاية، حيث العلامة قال الوجود هو ما يكون بإزاء، هو المفهوم الذي يكون بإزاء الواقعية، بحيث أننا إذا حملناه على المهية لا يمكن أن تكون المهية غير، لا يمكن أن نقول أن الماهية ليس لها واقعية إذا قلنا أنها موجودة، يلزم التناقض. هذا ما قاله الفارابي. قال الماهية غير الهوية، يعني لا يلزم من العلم بالماهية أو تصور الماهية العلم بالوجود. فإذا قلنا الماهية غير موجودة هنا لا يوجد تناقض، أما إذا قلنا الهوية غير موجودة أو الإنسان له هوية، يعني له تحصل وهو ليس واقعي، يعني له وجود وقلنا أنه ليس واقعي، ليس واقعيا، هذا يلزم منه التناقض.
حالا یک چیزی من جذب بکنم، اون بیانی که فارابی گفته تشخص بالوجود است تو اعمال الفلسفیه فارابی صفحه 399 گفته شد، یعنی صدرا هم نقل کرده تو اسفار. علامه هم گفته کما قال فارابی که تشخص بالوجود است. کجا گفته؟ الاعمال الفلسفیه صفحه 399 این رو گفته. خب حالا الان یه جنبندی کنید، شما میخواید بفهمید که فارابی قائل به اساطیر وجوده، اینو میخواید بگید، نتیجه میخواید بگیرید.
لازم کلام و کلامو جدا
میان سجی
مع بیان
حالا یه چیزی من اجازه درس کنم. حالا من اون سوال هستیم خود اصالت، دقیق بکنید اصالت یعنی چه، اون توضیحی که ما دادیم رو میخواستیم. حالا در مورد کتاب فصوص الحکم فارابی هم انتصابش به فارابی خیلی قطعی نیست، اینو در جریان باش. خود اجازه اعظم حالا ایشون معتقده که این کتاب از آن فارابی نیست، گرچه استادشون آقای حسنزاده این کتاب رو شرح کرده، نصوص الحکم بر فصوص الحکم. بله فصوص، یه فصوص الحکم تو فلسفه داریم که منصوب به فارابی است، فصوص الحکم که مال ابن عربی تو عرفان. خب ایشون فهمید که این کتاب برای فارابی نیست، ادبیاتش برای حدوداً دو قرن بعد از فارابی است، یعنی قلمی که قلم موجود درش به فارابی نمیخوره، چون ایشون یه تسلطی رو آثار فارابی نسبتاً داره، چون کل آثار فارابی دیده کار کرده. چون ما فهمیدن که این کتاب ظاهراً برای شواهد متنی هم توش هست که از فارابی نیست، در این حال مشهور اینه که از آن فارابی است و خیلی از نکاتی که فارابی اینجا گفته کلاً از حتی از بیانات بوعلی هم پیشرفته تره، یعنی اگر از آن فارابی باشد ادبیات و اصطلاحات و توضیحات و مطالبی که گفته از مطالب خود بوعلی بسیار حدش بالاتر. حالا اگر از آن فارابی باشد این حرف شما درست است، ولی مسئله اینه که انتصاب فارابی هم قطعی نیست. ولی خب حالا ظاهرا اینجوری که گفته شده مشهور که از فارابیه، می شود هم چرخایی رو زد. خب بعد از این شخص نه، ایشون اسم نیاورد، گفت مال قرن مثلا حدود 5 باید باشه، مال این دوره هست، ولی اینکه شخصش کیه نه.
یعنی بحثیه که
یعنی اصلا مهم مؤلفه اون نیست. حالا دیگه گم میشه. مثلا اصولوژی هم اصولوجیای معروف میبود که مال ارسطو، یعنی تمام آثار شما نگاه میکنید حتی توی اسفار دیگران هر کی نقد میکنه بوعلی میگه اصولوجی برای که ارسطو، شیخ اشا میگه اصولوجی برای که ارسطو. ولی بعداً تحقیقاتی که توش این کتاب انجام شد و بعضی از شواهد متنی تو خود کتاب مشخص شد که این کتاب زمان ارسطو نیست، مال فلوتینه. مال فلوتینه. فلوتین کیه؟ فلوتین نو افلاطونیست. یعنی نو افلاطون یعنی بعد بگیم افلاطونیست.
یعنی میشه ابن سینا.
آره چیکار نده؟ چی اشتباه میشه پیش میاد. اشتباهی که و خدمت شما میگم یه چیز دیگه به شما میگم، شیخ اشراق میگه که من توی اون حکایت منامیه‌ای که داره اون شهودی که کرده میگه من به محضر ارسطو رسیدم. ظاهرا ارسطو نیست. یعنی اون کسی که به محضرش رسیده صاحب کتاب اصولوجی است. صاحب کتاب اصولوجی کیه؟
فلوتین.
ولی میگه ارسطو. یعنی میگه من محضر ارسطو رسیدم. حالا نقلی است که هم در بحث علم موضوع حل میکنه هم حالا حکایت جالبی شده حالا. بعد خواهید. خب
ما حرف
و
کار داریم.
بله حرف و کار. اصولوجیا آره اصولوجیا کتاب بسیار ارزشمنده. کتاب فصوص الفقه هم حرف ارزشمندی داره. ولی اینکه آیا از آن فالایی باشه نه، این من اینو خواستم عرض کنم. خب فهمواش بعدی رو بفهم فکر می‌کنید شما صحبتتون رو. بله.
کتاب
تمام سوابم
کانت هذه
العباره
واقعه الفرادي ان كان العباره على مطلبه. بالتالي يتضح ان المفهوم الذي يقوم بإزاء الحقيقة العينية في الخارج وبإزاء الواقعية ومفهوم الوجود وليس المعنى. بالتالي الآن طبعا فالأصالة للوجود دوران الأمر بين كون الأصالة إما الوجود أو المعنى ولا ثالثة ممكن أن تكون له الأصالة هو أنه عندنا شيء يحكي ما بين الامتياز بين الكفرات الخارجية وبين الحقائق العينية في الخارج، وعندنا مفهوم يحكي ما بين الاشتراك، ولا شيء يحكي ما بين الاشتراك إلا الوجود. أما ما يحكي أما الذي يحكي ما بين الامتياز فهو مفهوم ما هي، وقد اتضح أنه لا يقوم بإزاء بالبيان الذي تقدم أنه لا يقوم بإزاء الواقعية والحقيقة العينية في الخارج. من هذا نأتي وينبغي أن ننظر ما هي المعنية، ما هي كيف يكون تحصل المعنية ووجود المعنية. ما ذكره العلامة الآن يذكره في التفريعات المقصودة الوجود أن المعنية هي حدود الوجود. وما ذكرتم حضرتكم نقلا السيد يزدان أن المعية موجودة بالحيثية التقييدية، والحيثية التقييدية لها ثلاثة أقسام. قسم هو عبارة عن الحيثية التقييدية النفادية، وقسم هو عبارة عن الحيثية التقييدية الاندماجية، وقسم عبارة عن الحيثية التقييدية الشأنية. أما الحيثية التقييدية التي توجد بها ما هي الحيثية التقييدية النفادية، يعني المائية ننتزعها من نفاد الوجود وحدود الوجود. أما أن هناك ما هي موجودة في الخارج في قبال الوجود، معنى أن الخارج يتركب من ماهية الوجود، فليس الأمر كذلك. نعم الماهية موجودة في الخارج لكن بالوجود، بعرض الوجود، وليست أمرا ذهنيا بحتا. لماذا؟ لأن وجودها في الخارج لا يتوقف على علم بها، على عالم بها. لو كانت أمرا ذهنيا بحتا لكان ذلك متوقفا على عالم بالماهية. لكن الماهية سواء وجد عالم بها أم لم يوجد فهي متحصلة في الخارج.
إن دكتور صار فهم كتير مهم ياها. بني فاعل الشناسة ما اینکه ادعایی که وجود داره در تقریری که ما در بحث اصالت بیان کردیم، اینکه ماهیت در خارج است، ما متوقف بر فاعل شناسا نیست، متوقف بر وجود عالم نیست. این خیلی مهمه و این من از این مسئله است که وجدان هر کسی این رو میپذیرد. اگر کسی وجدانش نپذیرفت واسه یه مشکلی داره. نمیخوام چیز کنیم مزاح کردیم، ولی واقعش اینه که این وجدان چیه؟ میپذیره. آقا مثلا همون مثالی که زدیم که اگر اینجا خاموش باشه هیچ کس هیچ چیزی رو نبیند، ولی انسان هست، درخت هست، سنگ هست، مثلا گچ هست، چوب هست. خب
اما الحكيم الصبر بشيخ خدشط مع انه يقول وهذا امر مسلم لدى جميع الفلاسفه بان المعيه من حيث هي ليست الا هي لا تقتضي الوجود ولا العنان، فقد ذهب الى اصالتها، وذلك بسبب انه لم يكن يفرق بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي، فكان يعتبر أن كل المعقولات الثانوية هي أمور ذهنية بحتة لا توجد خارج الذهن، وحيث أن الوجود هو معقول ثان فمعنى فلسفي فهو لا يمكن أن يتحقق في الأعيان بل موطنه الذهن، فحيث أن موطنه الذهن فهو أمر اعتباري. هنا يوجد أمر الخلط بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي، وأيضا هذا لعله هذا الذي نشأ عنه فهم اعتبارية المهية أنها ذهنية، مع أننا الآن أوضحنا طبعا بحسب ما تفضلتم به أنها لا ليست اعتبارية بمعنى أنها ذهنية، بل هي اعتبارية بمعنى أنها توجد بالحيثية التقييدية التي هي الحيثية النفادية.
تمام شد،
يعني چیز دیگه هست اما
خب حالا گزارشتون از ماهیت چی؟ ماهیت رو چی میگیم در تعریف ماهیت؟
گفتیم که
نه حالا این توضیحات شد در باره اصالت
چیزی هم اصول گفته
بود
نه ماهیت این رو هم که تعریف کنید ماهیت چیه؟ میخواید آقا بس بذارید از دوستان دیگر بپرسیم، همه رو از شما نپرسیم، پس یا همه رو از شما نپرسیم خسته نشید تو خواهی دیگه خب این درسته، ولی هویت ماهیت رو یزر این درباره نحوه تحقق ماهیت ماهیت چیست؟
الواقع فی جوابنا هو هذا بالمعنى الاخص.
خب
اما
بیشتر بیشتر
سمیه ماهیت ممکنات هر کدام یک محدوده ایجابی و اثباتی دارن که این محدوده ایجابی و اثباتی هر یک از همدیه ممتازه و داره یک نفات و یک پایانه ای هستن که اینا رو از همدیه جدا میکنه.
شما اشاره تعریف هایی از پناه دارید بینید اون شید این که برای من مهمه اینه شما بدونید که آقا این ماهیتی که ما آن را اعتباری میدانیم چیست، این باید بدونید. حالا حال تعریف چه تعریف جاموسی از آنها باشد چه نباشد رفته خب ایشون کار را راحت کرده برای ما. ببینید رفقای دیگه اگر حرفی دارن بگن دارم من میشتم خوشحال میشم دوستان همه مشارکت داشته باشن. بله خب حتی بعضی از رفقا دیوز رفته دادن مثلا مرز فلسطین و آره چیز لبنان و چیز اونجا همدینهایی رو داشتند و اینها آره ولی احتمالا فرصت نکنه تفلسف زیاد داشته باشن. اینو من با مزاح گفتم وگرنه شما در دل همون جنگ مشغول تفلسف بودید همونجا. خب
ماهیت ایستو
بله بفهمید
استاد میگه که اعتباری یعنی ذهنی
اعتباری
نگاه سرلا یه جوری شده.
ببینید ما این توضیحاتی که داریم همین رو می‌خواستیم برای شما مشخص کنیم. ببینید اعتباری نه یعنی ذهنی، اعتباری که ما میگیم اعتباری به معنی ذهنی هم شاید باشد. تو مسئله اصالت آنچرا که ما اعتباری مینامیم به نظر ما این نباید ذهنی صرف باشد. به نظر ما اینجا باید رفقا من میخوام این تفلسفی که شما گفتید در شما شکوفایی بیشتری پیدا بکنه. من میخوام اینو تو ذهنتون بهش فکر بکنید. این برای من مهمه که شما خودتان یافت خودتون رو در موردش قضاوت کنید که آیا واقعا ماهیت رو در خارج میابید یا خیر. این برای من مهمه. من اینم سوالیم که دیروز گفتم می‌خواستم این برای شما
تو ذهن
که میاد واقعا شما وقتی مثلا این میز رو میبینید، حالا میز که البته ماهیت صنایعه، انسان رو میبینید، حجر رو میبینید، شجر رو میبینید، واقعا ماهیت آن را هم در خارج میابید یا خیر؟ اعتباری شیخ اشاق یعنی میگه ذهنی صرف. به نظر ما صدرا این رو نمیگه، به نظر ما صدرا این رو نمیگه، علامه هم این رو نمیگه. حالا ایشون رو اشاره کرد به فروعات، فروعات اساسی فرع پنجم، فروعات رو بیارید، حالا وارد نشدیم الان، ولی فرع پنجم ببینید، خامسا ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام الی ما بالذات و ما بالعرض. یه تقسیمی در دل وجود ما داریم، تقسیم به انقسام به ذات، انقسام به الارض. فل وجود موجود به ذات، دو گونه وجود داریم، یک موجود به ذات داریم، یک موجود به الارض. اونی که به ذات موجوده، فل وجود وجود موجود به ذات، و الماهیه موجودتون به الارض، موجودتون به الارض. ای انها لیست بالوجود بالنظر الى نفس ذاتا و این کانت موجودتن بالوجود. یعنی علامه دیگه با چه زبانی میخواد بگه آقا ماهیت در خارج هست؟ موجودتن بالوجود حقیقتا قبال ما لیست موجودن بالوجود، در مقابل اون چیزی هیچی نیست، در قبال آنچه که معدوم است هیچی نیست. ماهیتی که در خارج است یک واقعیت وجودی پیدا میکنه، این غیر از اون چیزیست که اصلا نیست. به نظر ما اعتباری از نگاه صدرا و علامه در خارج نفس الامر پیدا میکنه. به نظر ما اون چیزی میفهمه. اصلا اگر علامه و صدرا نگفته بودن ما اینو میفهمیم. خوبه؟ اصلا صدرا نگفته بود، اصلا فرض کنیم صدرا همون اعتباری به همون ادبیات شیخ اشراق رو بگوید، فرض علامه هم همین رو بگوید، فرض الان ما هستیم و خارج واقع. آقا ماهیت در خارج میام یا نمیام؟ میام دیگه. این وجدانیست. به نظر ما که این وجدانیست. این آقا این چی میگه؟ من اتفاقا این تعلیق مرحوم مصطفی رو آوردم اینجا، امروز دو بسمش براتون بخونم. این کتاب فکر کنم چاپ جدید شده، درسته؟ تعلیق نهایی ایشون چاپ جدید. این چاپ قدیمی، خلاصه این چاپی که ما حالا تونستون تهیه کنیم اون زمان نبود که چاپ جدید که. در چند جایشون این مسئله را مطرح توی، حالا من اگه بخوام یه جور آدرس کنم که رفقا میتونن پیدا بکنن، ایشون تعلیقاش از اول شماره میخوره 1-2-3 میره جلو همینجوری تا آخر، که مثلا 400-500 خورده تعلیق داره. خب اگه خواستید تعلیقه شماره خیلی مفصله، تعلیقه شماره 10 کمون ضمن بحث اصالت وجود، چون مفصلی خیلی مفصل توضیح میده. حالا این کتابی که ما داریم صفحه 29ش، این کتابی که ما داریم کنید، این تعلیق شماره 10 خودش این مقاله است، مفصله. عنوان داده تحقیق المسئله، در دل همین تعلیق شماره 10 عنوان داده تحقیق المسئله ضمن اون. حالا دیگه بگردید پیدا کنید اگر چاپ جدید، اگر اینو داشتید که خب صفحه 29 ضمن تعلیق شماره 10 ایشون میخواد چیکار بکنه؟ میخواد نگاهش رو به ماهیت بیان بکنه که ماهیت چگونه است. ببینید و تستخلص من هذا التحلیل لکیفیته. ببینید من همون چیزی که از شما سوال پرسیدم دیروز که امروز جوابش رو از شما مطالبه کردم، الان نظر ایشون رو در مورد چیکار بکنم بیان کنم. و تستخلص من هذا التحلیل لکیفیته تکون الماهیه. خلاصه اون چیزی که تا الان گفتیم برای واقعیت و تکون ماهیت، الا ان موتن الماهیه هو الذهن. هو الذهن، موتن کجاست؟ ذهن. بما انه ظرف للعلوم حصولیه، چون ذهن ظرف علوم حصولی است و ماهیت هم به صورت حصولی برای ما حاصل میشه. ببینید ولولا هذه العلوم لم یکن للماهیات عین ولا اثر. اگر ما علوم نمی بود ما علم نمی داشتیم، اصلا در خارج هیچ چیزی به ماهیت نبود دیگه. از این خیلی تصریح حرفشونه، ولولا هذه العلوم لم یکن للماهیات عین ولا اثر کما انه لا خبر عنها فی العلوم الحضوریه، کما اینکه در علوم حضوری هم خبری از ماهیت نیست. التي یه وجدان الواقعیات العینه. اینا میگن چی؟ میگن اگر ما اهل شهود بشیم، از نگاه این بزرگواران، اگر انسان اهل شهود بشه، اهل علم حضوری بشود، شهودات حضوری داشته باشه، تو ساحت شهود اصلا ماهیتی در کار نیست که ما اینجا انقلاب بندازه. اینجا ما انقلاب داریم، ولی خب حرف ایشون این هست. یکی هم صفحه 103، این صفحه 29،
فقط خارج.
یعنی ایشون میگه در خارج فقط وجود است. لذا اگر اهل شهود باشی میگن فقط وجود میبینی، وجودات متکثر میبینی، ولی فقط وجود میبینی، اصلا چیز دیگری برای ماهیت نمیبینی. صفحه 103 این کتاب ابتدای مرحله پنجم میشه، حاشیه شماره 83، حاشیه شماره 83.
جا اشکال به این مبنا را چجوری باشه بگم من شهود کردم به علت وجود چیزی
نه ما نگاه کنید، خود وجدان، وقتی مسئله وجدان مطرح میشه، وجدان به چند شکل قابل تحلیله، هم به صورت علم شهودی قابل تحلیل، هم به صورت وجدانیاتی که توی منطق میگفتن علم حضوریه در درون خود، هم اینه که اینم باز خودش یک نوع شهود ولی ضعیف، هم به صورت حصولی هم میشه در موردش صحبت کرد. آره میشه برهان هم به صورت برهانی هم میشه مطرح کرد. حالا ببینید اینجا رو ببینید درباره همین حقیقت ماهیت. ببینید قدمه و تحت رقم 10 همین هم حاشیه، ان الماهیه ماخوذه من لفظ ماهو بلها معنیان احدهما ما یقال فی جواب ماهو و ثانیهما ما به شیخ و هوا که دو اصطلاح ماهیت بنا اخص ماهیت بنا عام که این رو آشنا هستید دیگه توضیح ندم. و المعنى الثانی عام مطلق من الاول و یسه اطلاقه علی الوجود، که معنای دوم ماهیت ما به شیخ و هوا رو بر وجود هم میشه اطلاق کرد، کما که ما در مورد خدا میگیم که این معنا از ماهیت رو داره، ما به شیخ و هوا. این معنا از ماهیت مورد بحث ما اینجا نیست. و المراد بها هاونا هو المعنى الاول که یعنی ماهیت بنا اخص. و حیث انها تقال و تهمل علی الشی، ببینید و حیث انها تقال و تهمل علی الشی، وقتی گفته میشه و هم میشه بر شی، تکون من سنخ المفاهیم التي تحصل في الذهن، از مفاهیمی است که در ذهن حاصل میشود. و حیثیتها تغایر حیثیت الوجود العینی، حیثیت مغایرت بسته. حالا این من دو تا خیلی سریحاشو بردم، در لابلا ایشون از این مباحث فراوان میده، من چند تا آدرسی که دارم دیگه نیازی نیست، همین دو تا رو شما نگاه کنید کافی که اون شاه کلید نگاه ایشون رو میتونید به دست بیارید. خب حالا این نگاهی که مرحوم مصباح داره، نوع شاگردان ایشون هم همین نگاه رو دارن.
استادشون
کی بودن؟ اینجا آیت الله مصباح استاد فلسفه‌شون علامه طباطبایی بوده. خب ولی تو این مسئله ایشون متأثر شهید مطهری است. شهید مطهری هم وقتی مسئله اعتباری و اصیل و اعتباری خواست مطرح بکنه اینجور مطرح کرده. میتونید مراجعه به آثار شهید مطهری بکنید، تو همون شرح مبسوط و مختصر مضمونش ببینید. ایشون اونجا که توضیح میده اصیل و اعتباری رو، شاید مثلا الان تو ذهنم نیست، شاید تو بحث اصول فلسفه روش اسم بشه از این بحثا چیزایی پیدا کرد یا آثار دیگه شهید مطهری، ولی اونجا قطعا تو شرح مختصر و شرح مبسوط منظومه اونجا این بحثا رو داره. ایشون وقتی خواست توضیح بده مسئله اصیل و اعتباری رو چجور توضیح میده؟ همینجور که عرض کردم، یعنی اصیل یعنی خارجی، اعتباری یعنی ذهن. بله ایشون هم این نکته ایست که خلاصه ببینید یک مسئله ظریفه، یک مسئله داریم. حتی خب اینا استادشون علامه بوده ولی خودشون هم فهم مستقل داشته، شاید بوده واسه خودش رجالیه. خب میره صدر اسفار رو میبینه، میره اصلا خدمت شما منظومه رو میبینه، میره آثار شیخ اشراق رو میبینه، میره آثار بوعلی رو میبینه و بعد معنا اونجا که نظر از خودشون نظر میدن، توضیح و تفسیر و تقریری از خودشون ارائه میکنه، طبیعتا بر اساس اون دارایی خودشون. خب این بیانی که مرحوم اسما داشت. ولی وقتی عبارتی علامه رو تو بحثای همین نهایه و بدایه و حواشی اسفارشون تو مسئله اصالت آدم میبیند، آدم احساس میکنه که علامه همسو با صدراست. حتی میگم آقای مسما همینجا مثلا آدرسایی رو از اسفار میاره، خب برای همین که بگه آقا صدرا هم همین رو میگیم. ولی نکته ای داره، نکتهش چیه؟ یه نکته رو ما اینا حالا ما هرچی توی بحثا استفاده بردیم از اساتیدمونه، جواب سی از آن فهمید که اونجایی که سلطان بحث است باید ببینیم صدرا چه گفته. الان دیگه من نمیتونم، یعنی فرصت این رو ما نداریم، بگنه باید اسفار رو میوارم براتون، متن اسفار رو براتون میخوندم که صدرا چی گفته، آیا حق با علامه است، حق با برداشت ماست، یا حق با برداشت مرحوم آیه نسباست، یا اگر دیدگاه دیگری که مثلا مرحوم جناب استاد فیاضی دارن توی حواشی خودشون، یا مثلا حق با ایشونه. اینا دیگه یه ذره کار فنی میتونیم اینجوری بحث بکنیم، ولی خیلی استصال بیش از استصال میگذرد، خیلی طولانی میشه و ما بنا داریم که اینجوری جمع بکنیم، هم عمق‌ها گفته بشه در این حال پیشرفت مباحث هم در کار باشه. اینها دیگه واقعاً به خودتون برید نگاه کنید. صدرا تقریبا در جایی که مسئله اصالت رو مطرح میکند، حتی نکنید یکی از مشکلات کار آقایون اینه، تعبیر اعتباری رو خیلی جدی گرفتم، اصیل اعتباری، اصیل. یعنی میگم اوایل بحث من گفتم جوازی از من تاکید میکرد که جا دارد که ما به جای اصلا اعتباری رو برداریم بذاریم انتزاعی. یا دقت کنید اعتباری فضاش خیلی با ذهن گره میخوره، ولی حتی همین اصطلاحش اعتبار، ولی وقتی بگی انتزاعی یعنی چی؟ منتزع عن الخارج. این معنای عرض کنم چگونگی تحقق ماهیت رو اصطلاح انتزاعی بهتر میرسونه از نگاه ایشون. مثلشون تاکید داشت که اگه میشد اعتباری رو از همه جا ما حس میکردیم، هر جا گفتیم اعتباری تو خود اسفار خیلی از جاها صدرا کنار اعتباری انتزاعی داره، علامه هم داره، اعتباریون انتزاعیون منتزع داره. حالا میرسیم من نشون میدم شما که علامه تعبیر انتزاع رو به کار برده. خب این باشه، ظاهرا به این سمت کشیده میشود که اینها قائلن به اینکه ماهیات علاوه بر اینکه در ذهن هستن در خارج هم هستن. حالا من یه چیزی به شما بگم یه ذره ذهنتون کلا خراب بشه. بگم یا نگم ها، بذارید به بحث وجود ذهن رسیدم میگم، میترسم الان چیز همین مقدار که الان گفتم شما داشته باشید. حالا تو بحث وجود ذهن طلب شما وجود ذهن میشه.
خب سر
ما خراب است، بگید این خرابتر نشه، همین مقدار باشه. خب خیلی این از این عرفا دارن، ماهیات دارن، مشکلی ندارن. چه مشکلی دارن؟ الان فلاسفه میگن که فلاسفه میگن چی؟ الان یعنی با هم قرائتی که ما میفهمیم، ما میگیم چی؟ ما یعنی قرائتی که ما از فلاسفه میگیم، نه من خودم رو فیلسوف بدانم. خب میگیم چی؟ میگیم که آقا ماهیت منتزعان ان نفاد الوجود. خب یعنی وجودهایی که محدودیت‌های وجودی دارند به گونه‌ای هستن که وقتی ما باهاشون مواجه میشیم از اینها چی میفهمیم؟ مثلا میگیم انسان، میفهمیم ماهیت انسان، ماهیت شجر، ماهیت حجر، اینها رو میفهمیم. آقای عرفا همین رو میفهمن ولی میگن چی؟ میگن این نفاد، این ماهیاتی که با هم ادبیات خودمون داریم توضیح میدیم، ماهیاتی که میگفتن از نفاد وجود، از نفاد شؤون و ظهورات منتزعان ان نفاد شؤون، چون تو نگاه عرفانی همه شؤون هم دیگه تجلیات، منتزعان
نفاد تجلیات،
منتزعان ان نفاد شؤون، این شأن انسانیه، ازش ماهیت انسانیت فهمیده میشه. یه چیزی میگم، تمام ریزکاری فلسفی که ما داریم بحث میکنیم، این نکته مهمی ها، اگر نگاه ما نگاه عرفانی بشه همه اینا پابرجاست. یعنی هیچ کدوم از این جزئیات مثلا جوهر، عرض، ماهیت، احکام ماهیت، جنس، فصل، همه پابرجاست. فقط از سطح وجود میاد به سطح چی؟ ظهور و تجلی. اینم دقت کن، یعنی اینجوری نیست که اگه آقا نگاه عرفانی داشته باشیم وحدت شخصی وجود و بساط کسرات جمع بشه و فلان این حرفا، نه اینجور چی نیست، کسرات پابرجاست. بله
وجود یکم دایرهش توسعه پیدا میکنه.
حالا دیگه
که
میفهمیم
ما
حظی
از وجود
نداره. خب دیگه حالا اون، ولی میخوام که همه اینا، همه من هستم، شما هستید، پابرجایید. چه این تلقی غلطی نسبت به حرف عرفا اینه که آقا وقتی گفتی وجود، هم وجود خدا وحدت شخصی، این کسرات چی؟ کسرات هیچ و پوچه. هیچ عارف محققی رفقا، هیچ عارف محققی این رو نگفته. بله ما جهله صوفیه داشتیم که اینو گفتن، جهله صوفیه اینو گفته، خود عرفا اینو میگن جهله صوفیه. جهله صوفیه خیلی فوشه ها، خیلی فوشه. صوفی عارف ولی جاهل، این چه عارفی شد؟ جهله صوفیه. این حرف درستی نیست که، مثل اینکه آقا مثلا میگیم تو بحثای فقهی یه فقیه داریم مثلا فتاوای شاز داره، بعد چون اون فتاوای شاز داره کل فقه رو بذاریم کنار، میشه؟
میشه.
این همه فقیه بزرگ داشتیم ما، شیخ طوسی ها داشتیم، علامه حلی ها داشتیم، نمیدونم شهید اول ثانی ها داشتیم، بعد بیام آقا نه این آقا مثلا اومده اینجوری چهار تا فتاوی مثلا اینجوری داده، بس فقه رو بذاریم کنار، این که نشد. عرفان هم همینجوری. خب این هم از این. در مورد کلام محقق دوانی من یه چند تا نکته تکمیلی بگم، اگه فرصت پیدا کردیم وارد فروعات بشیم. ببینید ولی رفقا باید کار میکردید ها، رفقا باید کار میکردید. آره. میشود حتی این کار کرد. ببینید رفقا یه چیز بگم، اینا میگم، ببینید شماها الان کسی هست که این تقریر از اصالت وجود رو نپذیرفته باشه؟ این تقریر که ما از اصالت این اگه کسی هست نپذیرفته باشه یا نه؟
این محنا رو خوندی
یه خواهی
بیشتر
توزید و
گفتی
شاید مترین بود بیارم، اگه باید دیگه شرشتیم. خب حالا اشکال نداره، ما یه وقتی همین نهایه برای بعض دوستان میگفتیم، این دوستان یه مقدار سبقه خلاصه فضای اندیشه های مصباح توشون پر رنگ بود، هرچی من میگفتم اینو قبول نمیکنم، گفتم آقا شما میخواید قبول کنید نکنید، حرف منو رد کنید، اگر میتونید حرف رو رد کنید. رفقا کسی هست نپذیرفته باشه که
وجودیه.
بله
الان اصلا خیلی وجودیه.
بله وجودیه،
همه چی
وجود میده. بله وجودیه، که اینکه ما ممکنه این نیستیم، ولی حالا ممکنه شاید. که ممکنه که گهگاهی نقطه وجود داشته باشه. خب به این رفقا الان کسی هست این تقریر از اصالت وجود را نپذیرفته باشه؟ نترسید، اگه نپذیرفته بگید نپذیرفته. بله یا خیر تحقق ماهیت به حیثیت تقییدیه، یه دیدگاه در بحث اصالت که به نظر ما نگاه علامه، نگاه صدرا همینه، به نظر ما نگاه درست اینه. کسی هست اینو نپذیرفته باشه؟ یه فکر روی فکر بکنید جواب بدید، روی فکر کنید جواب. فقط خواهش میکنم که روش فکر بکنید. خب نظر ندارید که، هیچکار نداره نظر بده. ولی اگرم کسی، من حالا کار دارم ولی کار خطرناک ندارم، ما اگه احیانا کسی نپذیرفته من بدونم، خب بعد حالا بعدش یه برنامه ای میخوام بریز. آره نه نه دعوا نداره. خب
شما نپذیرفتی،
اینا اینم میشه، این حالت هم میتونه انسان داشته باشه، یعنی هنوز انسان بین این دیدگاه ها نمیتونه یه دیدگاهی رو روشن بده. خب اینو فاطمه رو کلام دوانی، اون گره اصلی که آقای دوانی در کارش وجود داره که جلسه قبل اشاره کردیم اینه که آقای دوانی وقتی میگه اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات، قراره که حظ متنی به ماهیات بده و حیطه ای را برای متن ماهیات اختصاص بده. این رو اگر شما بگویید، این سخن به هیچ وجه با حرف عرفا سازگار چی؟ نیست. آقای عرفا باید تأکید بکنن که الوجود و خوبال حق، فقط شما میخواید در تبیین فلسفی کلام عرفا بیاد بگه چی؟ اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات. این حرف اگر بخواد قرائت کلام عرفا باشه نمیتونه حرف درستی باشه، میتونه یک نظر دیگه باشه. یک. پس گرهکورش چیه؟ این که اصالت داده به ماهیت، این اصالت دادن به ماهیت این کار رو خراب کرد. بله ما، یعنی ما باز میگیم ما، آقایون عرفا آقایون عرفا خب ماهیت را دارای واقعیت میدانند، ماهیت دارای واقعیت میدانند، ولی براش حظ متنی قائل نیست. ولی این حرفی که شما میزنید با حرف عرفا سازگار نیست. یه نکته، نکته بعدی که کلن طرح کلام محقق دوانی نباید اینجا می بود. این رو جواب سید خانم فهمیدن. اصل این بحث باید بره تو تشکیک، یعنی تو نظام تشکیکی نوع نگاه ما نکنید بنابر این که واقعیاتی در عالم هست، در دل این واقعیات حقایق چگونه اند. نگاه محقق دوانی و قول دوانی باید تو بحث تشکیک مطرح بشه. دقت میکنید؟ خب اینم یه نکته. حالا اینجا هم حالا می شود تحقیق، ولی به لحاظ دارن چینش درست بحث بعد اونجا مطرح
چرا
اونجا
بود؟
چون ببینید ما توی بحث تشکیک میام چی مطرح میکنیم؟ چینش نظام هستی رو مطرح میکنیم. ایشون هم کلامش تو این فضا مطرح، یعنی واجب ممکن اصیل، نه اونجا متن وجود است، اینجا متن ماهیت است، اونجا مطرح. ولی در این حال میگم ایشون فهمید که جایگاه مناسبش مسئله تشکیک طرحش، ولی خب اینجا مطرح شد. صدرا تو اسفار بیش از 5 اشکال بر محقق دوانی میگیره. آدرسه اسفار یادداشت کنید، مراجعش با خودتون. در اسفار جلد 1 صفحه 74 و جلد 6 صفحه، بله چه جلد 6 صفحه شون نوشتم اینجا، بله صفحه 53 54 63 53 54 و 63 در عرشیه صفحه 223 و 224 در کتاب عرشیه صدرا جلد 6 53 و 54 و 63. خب اینجا اشکالاتش رو بر کلام دوانی مطرح میکنه. جهت اطلاعتون میگم خود اصحای از امپنا هم 3 تا اشکال دیگر غیر از اشکالات صدرا بر دوانی گرفته. دیگه اینشالا اینا رو وقتی دست خارج نهایه رو گوش دارید اونجا مراجعه کنید. اینم از این. این نکته من عرض بکنم که خود آقایون عرفا، خود آقایون عرفا چون شیخ اشراق، شیخ اشراق است، اهل شهود است، ولی آقایون عرفا تو مسئله اصالت ماهیت با شیخ اشراق درگیرن. گفتم هم ابن عربی اشکال گرفته بر شیخ اشراق، اشکالش ابن عربی بر شیخ اشراق رو در کتاب تمهید سائل الدین ترکی آورده اشکالات رو. گفته یعنی اصلا ماهیت چی هست که بخواد چی اصیل باشه؟ الان من اینجوری میگم ماهیت چیه که بخواد اصیل باشه؟ ماهیت یک حالت برآمد از وجوده، مخصوصا تو نگاه عرفا که خیلی دیگه نگاه وجودی غلیظی داره. خب یعنی میخوام بگم که حتی خود آقای عرفا به شیخ اشراق اشکال گرفتن. شما رو جلسه یادداشت نکردم، حالا میشه پیدا کنید، سخت نیست. اینم از این، وقتمون هم تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله.
یه جمله همونید که حیثیت و نقادی وجود مایه و اعتبار ما و اثبات و یه جمله میگم حیثیت
اصلا ایشون تحقیق و حیثیت تقییده رو قبول ندارد. آیت الله مصطفی میگه یا وجود است یا وجود نیست، در خارج غیر از وجود هیچ. حتی دقت رو با این سوالشون سوال عجیب خوبی رو باید دقت کنید. مرحوم مصباح حتی معقولات ثانی فلسفی رو هم ذهنی میدانند. دقت میکنید؟ یعنی ایشون وحدت تشخص خارج اینا اصلا هیچ کنید، اینها رو خارجی در خارج براش جایگاه و موطن و نفس العلم قائل فقط وجود، فقط غیر از وجود هیچ چیز دیگه در خارج نیست.
وجود ذهنی
رو قبول داره، بله. ولی خب وجود ذهنی رو به عنوان یک وجودی در مقابل وجود خارجی، این اموری که تو ذهنن هیچ کنون تو خارج نیستن تو نگاهیش، بله. حرفشون درسته؟
آقا
تایی میشه شما سوال دارید؟ از آقای